أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم ارواح نافدا، شادی روح پرفتوه حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب در ادامه بحث بیع مظروف همراه با ظرف دیگه به آخر مطلب رسیدیم. در حقیقت بعد از اینکه این مطلب تموم شد دیگه پرونده شروط العوضین بسته می شود، وارد بحث تنبیهات بیع می شویم. و یه مطلبی که از دیروز در ادامه بحث دیروز مونده بود، بحث صورتهای بیع مظروف همراه با ظرف بود. مصنف رحمت الله علیه صورتهای بیع مظروف همراه با ظرف رو سه صورت فرموده. صورت سوم رو که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک اینو قبول کردن، صورت سوم اینه، عرض کنم محضر شما، بایه مظروف را با ظرفش می فروشد، مثلا می گوید کل رتلن به کذا، یعنی هر کیلو به این اندازه است. بنابراین که ظرف و مظروف رو چیز می کنه، عرض کنم محضر شما، قیمت گذاری می کنه. بنابر فرمایش شهید ثانی دیروز هم توضیحش رو دادیم، لازمه این حرف اینه که باید ظرف را از مظروف جدا بکنیم، ظرف را جداگانه وزن بکنیم، مظروف را هم جدا. توجه کردی؟ مثلا گفته که کل رتلن به کذا همراه با ظرف و مظروف، یعنی ظرف را جدا میکنیم از مظروف. مثلا ظرف میبینیم که 2 کیلو هست، مظروف هم فلان مقداره، مثلا 8 کیلو هستش، درسته؟ اون وقت این ثمن، این وقتی مشخص شد مثلا کل رتلن به کذا، برای هر رتلی مثلا 1 درهم میذاریم، در نتیجه مشتری به مایه 10 درهم میدهد. در ادامه میفرماد که ول وجه و فی ذالک، یعنی وجه در توجیه این مطلبی که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک فرمودن اینه که ملاحظت و ظرف و المظروف شیئن واحدا، یعنی مرحوم شهید ثانی ظرف و مظروف را یک چیز حساب کرده. حتی انهو یجوز و ان یفرزد تمام الظرف کسرا مشاعا من المجموع لیساوی سمنه سمن المظروف. در حقیقت مثل این که ظرف و مظروف همگی با هم یک جنس هستند و یک قیمت را دارند. ظرف در حقیقت قسمتی از مبیع هست، یک جزئی از مبیع هست و نسبتش با مظروف یکی هستش. مثلا اگر مبیع ما 8 کیلو باشد، ظرف هم 2 کیلو باشد، در حقیقت باید مثلا مشتری به بایه 1/5 این ثمن را بدهد. 1/5 ثمن مربوط به ظرف هست، مثلا بقیه اون ثمن مربوط به کی هستش؟ مربوط به مظروف هستش. توجه کردید آقا؟ به این خاطر می‌فهمید که ملاحظه کرده ظرف و مظروف را شیء واحد، گو حتی اینکه جایز است فرض شدن تمام ظرف به صورت کسر مشا. کسر مشا یعنی چی؟ یعنی گوی اینکه ظرف جزئی از مظروف هست، یک کسری از مظروف هست، بس تا اینکه مساوی می شود ثمن ظرف با ثمن مظروف. از چه جهت؟ از جهت نسبت مساوی می شود ها. نه اینکه مثلا قیمتاش مساوی، نه امکان داره مثلا مظروف 8 کیلو هست ظرف 2 کیلو هستش، اما نسبتاش یکیه. نسبت مثلا وقتی میخوام پول پرداخت بشه، ثمن رو پرداخت بکنه مشتری، مثلا 2/5 رو مربوط به ظرف قرار میده. اگر مثلا مالک ظرف نفر سوم هست، مالک ظرف اگر نفر سوم باشد، 2/5 این ثمن رو به اون مالک سوم، ببخشید نفر سوم که مالک ظرف هست پرداخت میکنه، 3/5 رو به کی پرداخت میکنه؟ به همین مالک مظروف، یعنی بایع مظروف پرداخت میکنه. فالمبیع کل رتل من هذا المجموع، پس مبیع هر رتل، رتل یک اندازه گیره دیگه، هر رتل از این مجموع رو مبیع ما هستش. و مجموع ها، مجموع این 10 کیلو هر رتلش چی هستش؟ مبیع ما هستش. مثلا هر رتلش رو مثلا 1 درهم حساب می کنیم، در نتیجه اون ثمن کل مبیع میشه 10 درهم که 2 درهمش مربوطه به ظرف، به مالک ظرف پرداخت میشه، و سه و بقیهش که عرض کنم مسئله شما 8 درهمه به مالک مظروف که بایع هست پرداخت میشه. لا من المرکب من الظرف والمظروف، اینطور نیست که مبیع ما مرکب از ظرف و مظروف باشه، نه، مبیع ما مرکب از ظرف و مظروف، یعنی اینطور نیست که مثلا شما توجه کنید هر رتل رو مرکب از ظرف و مظروف بگیریم. لانه اینجا رو الان توضیح میده ها، لانه اذا باع کل رتل من الظرف والمظروف به درهم، مثلا وزع درهم علر رت، زالن اینجا ار رت درست نباشه، چنان که در پایینم درست شدن که در این نسخه ها من به نظرم میرسه که اینطوری بخونیم بهتره. وز از درهم و علا ظرف و المظروف به حسب قیمت مثله ما، توجه کردی؟ یعنی اینطور میشه، و اگر این مبیع ما مرکب از ظرف و مظروف باشه نه مجموع، لامن المرکب میدونه چیه؟ لامن المرکب در مقابل مجموع است. یعنی این که بگیم نه این که مبیع ما مرکب از ظرف و مظروف باشد، اگر اینطوری بشه چی میشه؟ لانه، برای این که شعنین است، زمانی که فروخته شود هر رتل از ظرف و مظروف به درهم، هر رتل از ظرف و مظروف چیه؟ 1 درهم. مثلا اون وقت چی میشه؟ توزیع میشود درهم بر ظرف و مظروف به حسب قیمت مثلشان. یعنی مثلا میگم، گفتم که آقا هر رتل این ظرف و مظروف چیه؟ هر رتلش مثلا فلان مقدار، درست؟ اون هر رتلش رو من فروختم، اون وقت میخوام که حساب بکنم. خوب اینجا رو خوب توجه بفرمایید آقا اینا، اون وقت وقتی من میخوام حساب بکنم، 1 رتل ظرف رو باید ببینم که نسبتش چقدره، قیمت مثلش رو در میآورم، و اون قیمت مثل این ظرف رو وقتی حساب کردم چیکار میکنم؟ پرداخت میکنم. میفرماید که مثلا توزیع میشود درهم بر ظرف و مظروف به حسب قیمت مثلشان، به حسب قیمت مثلشان. قیمت مثلشان یعنی چی؟ یعنی مثلا در بازار حساب میکنن این ظرف چقدر قیمت دارد، درسته؟ نسبت به اون ظرفش این یک درهم رو اینجا حساب میکنن. مثلا گفته که عرض کنم محضر شما، یک هر رتلش مثلا هر رتلش رو این مقدار فروختن، باید بیان این ظرف رو در بازار حساب بکنن، نسبت به اون بازار که حساب کردن پولش رو پرداخت بکنه. خب چی میشه؟ فاذا کان، اینجا رو خوب توجه کنید، فاذا کان قیمت خمس رتل المذکور الذی هو وزن الظرف الموجود فی مساویان لقیمت اربعت الاخماس التی هی مقدار المظروف الموجود فکیفه یکست الثمن علیه اخماسا. می فرماید که اگر برفرض ازا کان قیمت خمس رتل، درسته؟ خمس رتلی که ذکر شد، مثلا هر رتل را خوب توجه کنید، هر رتل را من این مقدار میفروشم، نسبت به این ظرف، نسبت ظرف به اون مجموع چقدره؟ یک پنجمه. پس این یک رتل رو، خمسش رو چیه آقا؟ مربوط به ظرف دیگه، درسته؟ مربوط. الان اومدیم خمس رتلی که مربوط به ظرف هست زیاد شد، مثلا این ظرف خیلی ظرف قیمتی شد، اومد کل قیمت این مظروف رو گرفت. میفهمد زمانی که باشد قیمت خمس رتلی که ذکر شده، مثلا گفته که هر رتل از ظرف مظروف را به این مقدار فروختم، اگر بگیم که آقا مبیع ما مرکب از ظرف مظروف هست، مرکب از ظرف مظروف هست، اون وقت لازمش چیه؟ اون وقت میایم در مورد هر مقدارش یک پنجمش رو مربوط به چی میکنیم؟ مربوط به هر یک درهم رو مربوط به ظرف قرار میدهیم. اون وقت یک پنجم اون چیز دیگه، بنابر مثالی که زدیم، یک پنجم اون کل، مثلا اگر بر فرض شما فرض کنید که این 2 کیلو باشد، از این 10 کیلو 2 کیلوش مربوط به ظرفه. میفرماید که قیمت خمس رتلی که ذکر شد، الذی، اون رتلی که وزن ظرفی که موجود است در آن، اگر باشد مساوی با قیمت 4 اربعه الاخماس، یعنی اون 4/5 که هست اونقدر ظرف قیمتش زیاد هست که مساوی با 4/5 بقیه شد، التی یه مقدار المظروف الموجود، اون اربعه اخماسی که اون مقدار مظروف موجود است. پس چگونه تقسیط می شود ثمن بر آن به صورت اخماس، یعنی بر آن چی؟ بر آن مظروف. اون وقتی که باید مظروف، یعنی به بایع مظروف چیزی داده نشود. پس به خاطر اینکه این تالی فاسد پیش نیاد، ما میگیم که بنابر فرمایش شهید ثانی، اونی که خوب توجه، اینجا دیگه تمام شد ها، اونی که مبیع ما هست مجموع ظرف و مظروف است، مجموع ظرف و مظروف مبیع ما هست، نه مبیع ما مرکب از ظرف و مظروف نیست. این دیگه تمام شد. الان وارد میشیم به تنبیهات بحث بی. مسئلتون المعروف بین الاصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ به لفظ ینبغی استحباب و تفقه فی مسائل الحلال والحرام المتعلقه به تجارت لیعرف صحیح العقد من فاسده و یسلم من الربا. میفهمد اونی که معروف است بین اصحاب، اینجا واقعا این مطالب مطالب آسانی هستش، بلان که خیلی مطالب مفیدی هم هست، اما مطالب مطالب آسانی هست. انشاءالله آقایون خوب توجه بفرمایان تا انشاءالله این مباحث رو مثلا زود به زود انشاءالله ادامه بدیم. اونی که معروف است بین اصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ، یعنی چنان که شیخ طوسی رحمت الله علیه به لفظ ینبغی استفاده کرده، معروف بین اصحاب استحباب تفقه هست در مسائل حلال و حرامی که مربوط به تجارات است. اون مسائل حلال و حرامی که مربوط به تجارات است مستحب است احکام اون مسائل را تفقه بکنیم. تا چرا؟ تا دانسته شود صحیح عقد از فاسد عقد، و تا اینکه سالم گردیده شود از ربا. یعنی اگر یه نفر تفقه نکند در مسائل حلال و حرام تجارت، اون وقت لازمش اینه که وارد مبتلا به ربا می شود. بعدا می فهمد و ان ایزاه نافع انهو قد یجب و هو ظاهر و عبارت الحدائق ایزن. خب مرحوم شیخ فرمودن که معروف بین اصحاب استحباب هست، اما مرحوم صاحب ایزاه و نافه و مرحوم ظاهر هدا کتاب هدایک چیه؟ وجوب تفکه هست و نقل شده است از کتاب ایزاه و نافه انهو چی انهو به کجا برمیگرده؟ یعنی اون تفکه قد یجد، گاهی آن تفکه در مسائل حلال و حرام واجب است و این وجوب و این مطلب ظاهر عبارت حدائق هست. و کلام المفیده رحمه الله فی المقنعته ایضا لا یعبر وجود، یعنی کلام مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعش همچنین، یعنی چنان که از ظاهر کتاب حدائق استفاده میشه، چنان که از کتاب ایزاه و نافه نقل شده هست، فرمید ظاهر کلام شیخ مفیدم عبای از وجوب نداره، ولی اینکه تصریح به وجوب نکرده. وجوب چی؟ وجوب تفکه در مسائل حلال و حرام که مربوط به تجارات هست، اونجا تصریح به وجوب نکرده، اما کلامش یک جوری هست که عبای از وجوب نداره. لأنهو بعد از ذکر قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراضین، و قوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون، بعد از اینکه ذکر این دوتا آیه رو فرموده گاله، بعد از ذکر این دوتا آیه مرحوم شیخ مفید اینطوری فرموده قال فندب الى الانفاق من طیب الاکتساب، یعنی این آیان این فرمایش خدای متعال ما را دعوت می کند به انفاق از طیب اکتساب، یعنی اون از اون اکتساب پاکتون، اون اکتسابی که پاک هست، اکتساب حلالتون انفاق بکنید. و نها و این آیه نهی می کند ان طلب الخبیث للمعیشت والانفاق، و این آیه نهی می کند از طلب کردن خبیث معیشه، یعنی اون معیشتی که ان طلب الخبیث، یعنی از طلب کردن یک حرام برای معیشت استفاده کنید، برای انفاق استفاده بکنید، یعنی نهی می کند که اون ما از مال حرام برای معیشتتون استفاده کنید، نهی میکند از این که از مال حرام برای انفاق استفاده کنید. فمن لم یعرف، عمده اینجاست آقایون، مطلب اینجاست، فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب والحرام لم یکن مجتنبا للخبیث من الاعمال. می فرماید که پس کسی که ندارد نداند فرق ما بین حلال از مکتسب و با بین حرام، درست؟ اگر یه نفر ندونه که حلال چیه حرام چیه، لم یکن مجتنبن دل خبیث من الاعمال، نمی تواند اعمال حرام را اجتناب بکند. اعمال حرام چیه؟ اعمال حرام یعنی همون مثلا در مثلا برای انفاق از مال حرام استفاده بکنه، برای معیشت از مال حرام استفاده بکنه. اگر نداند مال حلال چیه، مکتسب حلال چیه، مکتسب حرام چیه، این چطور میتواند اجتناب کند از انفاق مال حرام؟ چطور میتواند اجتناب بکند از چی؟ از اینکه در معیشت از مال حرام استفاده بکنه. چطور میتونه از این اجتناب بکنه؟ باید بتواند تشخیص بدهد اکتساب حلال و اکتساب حرام را تا بتواند چیه؟ به حرام نیفته. لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب و الحرام، اگر اینطوری باشد فمن لم یعرف لم یکن مجتنبن، لم یکن جواب من هست، نمی باشد مجتنب از خبیث از اعمال. ولا کان علی ثقت فی تفقه من طیب الاکتساب، یعنی مطمئن نمی شود، ولا کان نمی باشد بر ثقه در تفکر از چی؟ ببخشید اینجا تفکر ظاهرا نسخه در پایین اگر دقت بکنی درستش نفقه هست. ولا کان علی سگتین فی نفقتهی من طیب الاکتساب، یعنی نمیتواند مطمئن بشود که آقا این نفقه هش از مال حلال یعنی از اکتساب حلال هست. اگر یه نفر نداند به اکتساب حلال به چی میگن، اکتساب حرام به چی میگن، اگر این را نداند نمیتواند که مطمئن بشود که این نفقه ای که به زن و بچهش میدهد از راه حلال هست. باید بداند که حلال چیه تا حرام چیه تا مطمئن بشود این نفقه ای که به زن و بچهش میدهد چی آقا؟ این حلال هست. و قال تعالی ایزن ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. و قال تعالی ایزن، یعنی علاوه بر این دعایی که ما خوندیم یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و دعای دوم که فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم، این یک آیه سوم اینجا مطرح میکنه ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا فینبغی، از این آیه استفاده میکنه. پس تزاوار است این که بداند بیعی که مخالف ربا هست درست آقا؟ خب آقا در ادامه مطلب که مرحوم ظاهران از کنم مستر شما مرحوم مفید در کتاب مقنعش دو تا آیه رو اول مطرح کردم، الان آیه سوم رو مطرح می کنن برای این که از ظاهرش استفاده میشه که این عبارت ها عبای از وجوب نداره. الان می فرماده چطور این عبارت ها دلالت بر وجوب میکنه. یکی از این آیه هم همین بود ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، درسته؟ پس تزاوار است ان یعرف البيع، ببین پس تزاوار است که دانسته شود بیعی که مخالف ربا است. لیعلم بذالک، تا با این دانسته شدن با معرفت به بیع اون وقت علم پیدا می شود با این معرفت ما احل الله و حرم من المتاجر و المکاسب و الاکتساب، با این معرفت هست که متاجر و اکتساب حرام و حلال خودشون نشان می دهد. ولی اگر انسان دنبال علم نره دنبال فهمیدن نره از کجا متوجه می شه که مثلا اکتساب حلال چیه اکتساب حرام چیه. و جاءت روایتو ان امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یقول من تجر به غیر علم فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم. در یک روایتی از آقا امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که این بزرگوار می فرمودن یعنی مکررن این مطلب رو می فرمودن من تجر کسی که تجارت کند به غیر علم بدون این وارد تجارت بشه فقط ارتتم فی الربا، پس به تحقیق داخل در ربا می شود ثم ارتتم سپس داخل یعنی وارد داخل در ربا می شود یعنی از ربا سالم نمی ماند. یا اینکه به امام صادق علیه السلام می فرماید ثم قال صادق علیه السلام من اراد تجاره، یعنی مرحوم صاحب المغنه مرحوم شیخ مفید میفرماید ثم قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام این گونه فرمود من اراد تجاره فلیتفقه فی دینه، کسی که اراده تجارت میکند پس باید تفقه کند در دینش. لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیه، تا دانسته شود به سبب این تفکر ما یحل له یعنی آن چیزی که براش حرام است از آن چیزی که حرام است. تا این تفکر نکند از کجا میفهمد که این حلال چیه حرام چیه. و من لم یتفکه فی دینه ثم تجره تا تورت فشبها، کسی که تفقه نکند در دینش سپس تجارت بکند غوتور می شود، وارد می شود در شبهات، هی به شبهه می افته. چنان که بین پرانتزم بنده عرض کنم محضرتون، اصلا میگن که قدیم بازاری ها می اومدن در حوزه ها اول درس فکر می خوندن، حتی بعضی میگن درس مکاسب رو می خوندن، بعدن وارد تجارت می شدن، بعدن وارد بازار می شدن. شاید بعضی ها میگن که فلسفه این که در قدیم مثلا حوزه ها رو در بازار می ساختن، شاید یک فلسفهش این بود که بازار با حوزه در ارتباط باشه. اما متاسفانه الان شاید مثلا یک نفر یک مسئله فکری رو یاد نگرفته، وارد یک مثلا معاملات و یک تجارت های کلان شده است. خب وقتی حضرت میفهمد و من لم یتفقه فی دینه ثم تجره تورط فی الشبهات، در شبهات که وارد شد، این شبهات مقدمه حرام میشه، انسان وارد به حرام ها مبتلا. وقتی حرام وارد حرام که شد، خود به خود رزق و روزیش چی میشه؟ شبهناک میشه. خلاصه حرام داخل این روز پولش میشه، حرام داخل این اکتسابش میشه. اینم یک اثرات وضعی خیلی شدیدی دارد که در روایات ها وارد شده. من یک مثلا یکیشو بنده عرض میکنم. حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی در کربلا میخواستن آقا صحبت بکنن با این لشکر عمر سعد ملعون، هر چقدر آقا خواستن که صحبت بکنن حضرت رو نذاشتن، همینطور هلهله میکردند و صدا میکردند، نمیذاشتن صدای حضرت بهشون برسه. حضرت اونجا فرمود که حالا یه مطالبی فرمودن، از جمله اون مطالبی که فرمود اینه که این که شما نمیگذارید صدای من بهتون برسه اینه که ملعت بطونکم من الحرام. حضرت فرمود چون شکمهای شما از حرام پر شده، چون شکم که از حرام پر شد نمیتواند این حق را بشنود. واقعا خیلی مطلب مهمی هم هست. اقول و ظاهر و کلامهی رحمه الله الوجوب الا ان تعبیره به لفظ ینبغی ثم ربما یدعا ظهوره فی الاستحباب. میفهمه که من اقول، یعنی کیم اقول؟ مرحوم شیخ انصاری. ظاهر کلام شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب المقنه وجوب هست، الا اینکه تعبیرش به لفظ ینبغی چه بسا ادعا می شود ظهورش در استحباب را. چون اگر یادتون، اگر اونجا توجه کنید، بعد از آیه ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، مرحوم شیخ مفید فرمود فینبغی ان یعرف البیع المخالف للربا، به صورت ینبغی فرموده. این ظهور در چی داره؟ ظهور در استحباب داره. اما مرحوم شیخ میفهمد که الا این که انصاف اینه ان ظهوره لیس بهیث و یعارض ظهور ما فی کلامه فی الوجوب من باب المقدمه. آقا درسته، قبول، ینبغی ظهور در استحباب دارد، اما این ظهور به حدی نیست در مقابل اون ظهوری که ازش استفاده وجوب می شود، در مقابل اون بایستد و معارضه بکند. اون چیه؟ اون ظهوری که ازش وجوب استفاده می شود چیه؟ اینه که اسباب مقدمه واجب، واجب از تفقه. واجب ما چیه؟ واجب ما اجتناب از حرامه. اجتناب از حرام یکی از واجبات هستش. مقدمه اجتناب از حرام چیه؟ مقدمهش تفقه هستش. پس چون اجتناب از حرام هست، باید تفقه هم واجب باشد. این از فرمایش مرحوم شیخ مفید استفاده می شود. این ظهور شدیدتر است از ظهور ینبغی که ظهور در استحباب دارد. می فرماید که الا این که انصاف اینه همانا ظهور ینبغی در استحباب لیس نیست به طوری که معارضه کند با ظهور آن چیزی که در کلامش است، آن چیزی که در کلامش است در وجوب. از جواب از باب مقدمه این فرمایش شیخ مفید ظهور در وجوب دارد. این ظهور در وجوب شدتش بیشتر است از ظهور ینبغی در استحباب. توضیح میدم، من باب المقدمه رو توضیح میده. فإن معرفت الحلال والحرام واجبتون على كل احد بالنظر الى ما یبتلی به من الامور. پس همانا معرفت حلال حرام واجب است. از چه جهت واجب است؟ از باب مقدمه تا به حرام نیفتد. اجتناب از حرام واجب است. مقدمه اجتناب از حرام چیه؟ تفقه است. پس همانا معرفت حلال حرام واجب است الا کل احدن، بر هر فردی واجب است، به با توجه به آن چیزی که یبتلی بهی من الامور، به با توجه به اون چیزهایی که مبتلا بهش از امور. البته مثلا یک نفری که مثلا اینطور نیست که مثلا یه نفر وارد بحث یعنی یک کاری وارد می شود، اون مبتلا به اون کار رو باید پیدا بکنه چه مسائلی خلاصه لازم از اینجا یاد بگیرد. خلاصه من شنیدم یک کار خیلی خوبی رو در گم انجام میدن، ظاهرا زیر نظر دفتر تبلیغات، خیلی کار خوبی هست. اومدن یک گروهی هستن، بعضیشون هم از دوستان ما هستن، یک گروهی هستن اومدن برای این مشاغل مختلف مسائل مبتلا بهشون رو در آوردن، رفتن از مراجع، از دفاتر مراجع استفتا کردن، در یک کتاب‌های مختلفی جمع کردن. مثلا من دیدم می‌بینم که مثلا یک کتابی است در مورد آرایشگری، مثلا یک در مورد شغل آرایشگری، تمام سوالاتی که مربوط به این شغله اینا را از خودشون پرسیدن و شاید بالفرض خودشون فکر کردن، تمام سوالاتی که به ذهنشون می‌رسیده اینا را درآوردن، از دفاتر مراجع مثلا سوال کردن. یا مثلا شغل مثلا مکانیکی، شغل مثلا عرض کنم مثلا بقال، اینا خودشون یه مسئله های مبتلا به رو دارن دیگه. برای اینکه اینا به حرام نیفتن باید اون مسائل مبتلا به خودشون رو باید اول یاد بگیرن تا به حرام مبتلا نشون. بعدا می فرماید که ولیس معرفت و جمیعها مما یتعلق بالانسان وجوبها فورا دفعتا. می فرماید که نیست معرفت جمیع اون امور، یعنی اون جمیع اون مسائل، اون مباحث، از آن چیزهایی که متعلق به انسان است، لیس معرفت و وجوب ببخشید لیس معرفت و جمیعها مما یتعلق بالانسان وجوبش فورا دفعتا باشد. این دو نیست که وجوب آن معرفت فوری و دفعتا باشد، بل این دو نیست. مثلا یه نفر از آقا بخواد مثلا وارد تجارت بشه، باید اول بره اول کاملا یک سال دو سال احکامش رو یاد بگیرد بعدا وارد تجارت بشه. نه، دفعتا لازم نیست، بلکه اندل التفات الاحتمال الحرمه فی فعل یرید و ان یفعله، اون وقت است که باید یاد بگیره. بلکه هنگام التفات به احتمال و حرمت، در چی؟ در فعلی که اراده کرده اون را انجام بدهد، در فعلی که اراده کرده انجام دادن اون را اگر احتمال و حرمت بدهد، اول باید حکمش شرعیش رو یاد بگیرد بعدن وارد آن فعل بشود. او عند اراده الاقدام على افعال يعلم بوجود الحرام بينها. یا نه، یک فعل را انجام نمیده، یک افعالی را میخواد انجام بده، میداند در بین این افعال چیه؟ یک حرامی وجود دارد، از به صورت علم اجمالی میداند بعضی از این افعالی که میخواد وارد اون کار بشه چیه؟ حرام هست. حتماً و حتماً قبل از اقدام باید چیکار کنه؟ قبل از اقدام باید تفقه بکنه، باید مسائل شرعی مربوط به اون کار رو یاد بگیرن. فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحریمه. پس همان او معاقب است بر آن چیزی که انجام میدهد آن را از حرام، یعنی اگر به حرام بیفتد معاقب می شود اگر ترک بکنه تعلم رو. و ان لم یلتفت
اگرچه ملتفت نیست هنگام فعلش به احتمال تحریمش. بله احتمال تحریم رو نمیده، اما قبل از ورودش به کار احتمال میداد که بعضی از این کارها چیقا حرام هست. اگر وارد بشه و به حرام مبتلا بشود این معاقب هست. ما ولو اینکه نسبت به این یک فعل مثلا احتمال حرام نمیده، اما بالاخره چون قبل از انجام این افعال علم داشت بعضی از این افعال حرام است، باید تفقه و تعلم میکرد. فإنه ببین همین مطلب رو میگه، فإنه التفاته السابقه و علمه به عدم خلو ما یرید و مزاولتها من الافعال من الحرام کافن فی حسن الاقاب. چرا آقا؟ و اگرچه ملتفت به این نشه که احتمالم ندهد بازم معاقب میشه. چرا؟ چون التفات سابقش، چون قبل از اینکه وارد به این کار بشه، چون قبل از اینکه وارد به این شغل بشه میدانست بعضی از این افعال حرام است، التفات سابقش کافی است که موجب عقاب بشه. فإنه التفات سابقش و علمش به چی؟ به عدم خلو به ما یرید و مزاولت ها من الافعال، به علم دارد به عدم چی؟ به عدم خالی شدن آن چیزی که اراده کرده مزاولتش. مزاولت رو به معنای کوشش، تلاش، یعنی فرود، مثلا مزاولت ها یعنی کوشش کردنش از افعال من الحرام. خلاصه میدانست که این خالی نیست، اون چیزی که اراده کرده تلاش در اون کار رو از حرام خالی نیست. من الحرام متعلق به عدم خلوه، علم داشت به عدم خلوش از حرام، عدم خلوه چی؟ ما یرید و مزاولت ها من الافعال، علم داشت به این. این خود این التفات و خود این علم کافی است در حسن عقاب. و الا اگر این گونه نبود لم یعاقب اکثر الجهال علی اکثر المحرمات. و الا اگر کافی نبود اون وقت عقاب نمی شدن اکثر جهال بر اکثر محرمات. اکثر جا آقا من نمی دانستم. خب درست آقا نمی دانستی، اما می دانستی که بعضی از این افعالی که می خوای انجام بدی حرام هست. بله می دانستم. بس تو می دانستی قبلا باید چیه؟ تعلم می کردی، تفقه می کردی. و الا یعنی اگر کافی نبود در حسن عقاب این التفات سابق، اون وقت لازمش اینه که معاقب نشوند اکثر جهال بر اکثر محرمات. لأنهم برای اینکه همانا جهال یفعلونها انجام میدهند محرمات را به هم غیر ملتفتین، در حالی که التفات ندارند به احتمال و حرمتش عند الارتکاب. بعد هنگام ارتکاب احتمال و حرمت نمیدادند، اما میدانستند بعضی از کارهایش حرام است. میدانست التفات داشت که بعضی از این افعالی که انجام میدهد در حین کار اینا حرام است. صرف این التفات سابق کافی است که عقاب بشود در صورتی که به حرام مبتلا بشه. و لذا اجمعنا علی ان الکفاره یعاقبون علی الفروع. به خاطر این است که اجماع کردیم ما علمای شیعه بر این کفار عقاب می شوند، حتی بر فروع هم عقاب می شوند. یعنی کفار رو عقاب می کنن، میگن آقا عرض کنم چرا نماز نخوندی، چرا خمس ندادی، چرا مثلا زکات ندادی. وقت ورد ذم الغافل المقصر فی معصیته فی غیر واحد من الاخبار. یعنی در بسیاری از اخبار وارد شده ذم کردن غافلی که مقصر در معصیتش هست. یعنی یک کسی که مقصر است در معصیت کردنش این مضمون هست، این استحقاق عقاب را دارد. صرف غفلت و صرف عدم توجه باعث نشود نمیشود که ما اینو این فرد رو مذمت نکنیم، چون التفات سابق داشت. این التفات سابق کفایت میکند. التفات سابقش مثلا چیه؟ آقا منی که مکلف شدم، علم دارم، وقتی وارد زندگی میشم بعضی از کارها حرام است، بعضی از کارها واجب است، اینو علم دارم. الان من نمیدانم چه کارهایی واجب است چه کارهایی حرام است، پس حتما باید یه تفکر کنم. و الا اگر بدون تفکر زندگی بعد از تکلیف رو شروع بکنم و به حرام مبتلا بشوم، ولو اینکه توجه به حرام بودنشم نداشته باشم، من مورد عقاب واقع میشوم. خب اگر اجازه بفرمایید از اینجا بس باشد، که ولو این که حالا وقت اسکایروم ما تمام نشد، چون دیگه بعدن این وصل شدیم به این خاطر ادامه پیدا میکنه، اما دیگه وقت ما تمام شده، تقریبا قریب به ساعتی 12 هستیم. انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.